من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمره اول در نزاع بین صحیحی و اعمی بود که میرزای قمی فرمود صحیحی در شک در جزئیت و شرطیت باید قائل به قاعده اشتغال بشه، چون اشتغال به عنوان صلات یقینیه، شک داره که با این نماز فاقد جزء یا شرط مشکوک این عنوان صلات محقق میشه یا نمیشه. قاعده اشتغال میگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، اما اعمی چون عنوان صلات رو احراز میکنه حتی اگر این نماز باطل باشه، فقط شک داره در وجوب یک جزء زائد یا شرط زائد، میتونه براءت جاری کنه. مرحوم صاحب کفایه به تبع شیخ اعظم فرمود که چه فرق میکنه؟ درسته که ما صحیحی هستیم و قائلیم که بین افراد نماز صحیح یک جامع بسیط ذاتی داریم که او مسمای لفظ صلاته، اما این جامع اتحاد داره وجودن با این عمل خارجی ما. امر به این جامع یعنی امر به این عمل خارجی. خب ما وقتی نمیدونیم عمل خارجی مثلا 9 جزئی است یا 10 جزئی، شک میکنیم در انبساط امر به این جزء دهم براءت جاری میکنیم. در بحوث فرمودن که اتحاد وجودی کافی نیست بین جامع بسیط و جامع و عمل مرکب ما، باید اتحاد ذاتی داشته باشند علاوه بر اتحاد وجودی، یا اینکه جامع بسیط ما جامع تشکیکی باشه، مقول به تشکیک باشه، یقین داشته باشیم که با اتیان به این عمل فاقد این جزء مشکوک اون جامع به مرتبه ضعیفش حاصل میشه، جامع به مرتبه شدیدش شک داریم متعلق وجوب هست یا نیست براءت جاری کنیم، و یا اینکه جامعه ما جامعه اعتباری باشه. ما در اشکال به بحوث عرض کردیم که بله، فرمایش شما که اتحاد وجودی کافی نیست برای جریان براءت، ولذا در اضرب زیدن ضربن مؤلما که شک میکنیم ضرب خفیف مؤلم است یا ضرب شدید، یا یک بار زدن مؤلم است یا دو بار زدن، نباید براءت جاری کنیم، چون میدونیم به عهده ما عنوان ضرب مؤلم اومده، شک داریم در امتثال آن. این اشکال شما رو ما قبول داریم، اما این که شما هم پذیرفتید در بحوث که اگر جامع اتحاد ذاتی و وجودی داشته باشه با عمل مرکب و یا جامع اعتباری باشه، چون اتحاد دارن این جامع با این عمل مرکب و این عنوان ناشی از یک امر خارجی مثل از ضرب المعلم نیست. شما در بحوث فرمودید خب براءت جاری میکنیم از تعلق امر ضمنی به این جزء مشکوک. چرا؟ چون فرمودید اگر یک عنوان بسیط ذاتن یعنی ماهیتن و وجودن، ذاتن و وجودن متحد بود با یک عمل مرکب، امر به این جامع یعنی امر به این عمل مرکب، پس امر به این عمل مرکب وقتی ثابت شد به خاطر اینکه این جامع اتحاد ذاتی و وجودی داره با این عمل مرکب، شک کنیم که این عمل مرکب 9 جزئی است یا 10 جزئی، یعنی شک میکنیم در تعلق امر ضمنی به این جزء دهم. خب این قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه اگر این عنوان جامع عنوان مشیر نباشه به اون عمل مرکب، عنوان متأصل باشه، مثل این که ما مثال میزدیم، میگفتیم مولا به عبدش میگه که احترام کن علماء هر شهری را، کاری نداره این مولا که احترام این عالم شیعی افریقی که به نور ولایت اهل بیت منور شده احترامش در عرف خودشون به چه چیزی هست. ولذا احترم علماء کل بلدن مشیر نیست به اون عمل خارجی مکلف. حالا این مکلف رفت آفریقا خدمت اون عالم، نمیدونه در عرف اونها احترام عالم به چیست؟ آیا فقط بگوید سلام علیکم یا باید بعدش هم بگه سلام، بعدش هم بگه و رحمت الله؟ این که در بحوث فرمودن چون عنوان احترام یک جامع اعتباری است و متحد است با این عمل این مکلف، پس امر به احترام منبسط میشه بر عمل مکلف، یعنی ما یقین پیدا میکنیم امر داریم به این که بگیم سلام علیکم، شک داریم که آیا امر ضمنی داریم بعدش بگیم و رحمت الله یا نه. در بحوث فرمودن براءت جاری میکنیم از تعلق امر ضمنی به اون جمله دوم. نظر بحوث اینه دیگه، وفاقا لصاحب الکفایه، در جا موافق با صاحب کفایه است. ما عرضمون اینه که این واضح نیست. چرا؟ برای اینکه امر به یک عنوان بسیط در صورتی که مشیر نباشه به اون عنوان مرکب، صرف این که در خارج اتحاد وجودی دارد با آن، منشأ نمیشه که عرف بگه ما شک داریم که امر کرده مولا ما را به گفتن و رحمت الله یا نه؟ چون عرف میگه مولا که کاری نداشته به این مصداق، مولا به نحو قضیه حقیقی گفته احترم علماء کل بلدن. مصداق بودن این السلام علیکم یا السلام علیکم و رحمت الله امر مولا را کم و زیاد نمی کنه. این شبه شبه قویه است و این منشأ شده در منتقل اصول بگن اینجا قاعده اشتغال جاری میشه. احترام عنوان منطبق بر این فعل، این فعل احترام است. خب نمیدونیم این فعل اقل احترام است یا فعل اکثر. عرف اینو مصداق واجب میدونه، نه اینکه بگه امر تعلق میگیره به این فعل. ما یک وقت عنوان رو عنوان مشیر میگیریم، یعنی وقتی اشاره میگه ایجاد کن طهور را، عرف میگه که مولا از خلال این عنوان طهور وضو رو لحاظ کرده و در مقام ثبوت امر رو برده رو عنوان وضو. بله اینجا وضو مردد بین اقل و اکثره، براءت جاری میشه. اما اگر مولا از خلال یک امر به عنوانی، عنوان تفسیری رو لحاظ نکنه، منافات نداره که امر به ایجاد طهور به مصداق طهور نظر فنایی میکنه و فانی میبینه این عنوان طهور رو در مصداق، اما مصداق طهور به ما هو طهورون لا به ما هو وضوعان. اگر اینجور بود که عنوان مشیر نبود، مثل همین احترم علماء کل بلدن که این عنوان فانیست در واقع، اما واقع احترام به ما هو احترامون لحاظ نکرده مولا عنوان تفصیلیه عمل مکلف را. بعد بگیم نمیدونیم مولا امر کرد به گفتن السلام علیکم یا گفتن السلام علیکم و رحمت الله، شک میکنیم در امر ضمنی به گفتن و رحمت الله براءت جاری میکنیم. نه، این از نظر عرفی واضح نیست و اشکال داره. علاوه بر این که ما عرض کردیم جامع بسیط تکوینی نه اعتباری، جامعه بسیط تکوینی نمیتواند ذاتن و وجودن متحد باشد با عمل مرکب. نماز 10 جزء دارد، چجور متحد باشد با یک جامعه بسیط که ترکب ندارد ذاتن و وجودن با او متحد باشد؟ اصلا این غیر معقول است. بله در جامعه اعتباری مثل طهور، مثل احترام این تصویر میشه که این جامعه اعتباری متحد و اعتباری باشد با عمل مرکب، ولیکن تا این عنوان جامعه در لحاظ مولا مشیر نباشه به اون عنوان تفصیلی عمل مرکب که در مقام ثبوت امر مولا رفته باشه رو اون عمل مرکب، ما نمیتونیم بگیم که ذات اون عمل مرکب اقل که 9 جزء است اون واجب است به تفصیل، جزء 10 مشکوک الوجوب است، شک در تعلق وجوب به آن داریم. عنوان مشیر اگر نباشه ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم. احترم علما اهل و کل بلدن عنوان مشیر نیست که شارع بخواد اون فعل رو به عنوان تفصیلی، یعنی گفتن السلام علیکم و رحمت الله رو به عنوان تفصیلی واجب بکنه بر ما در سفر به افریقا. این خلاف ظاهره، چون مولا در مقام تطبیق نیست که بخواد مشیر قرار بده این عنوان را به افراد و وجوب رو ببره رو عنوان تفصیلی افراد احترام. این محصل عرض ما هست و لذا ما بنابر مسلک صحیحی اگر جامع بسیط باشه، جامع بسیط ذاتی باشه که صاحب کفای فرض میکنه، جریان براءت رو مشکل میدونیم، مگر جامع بسیط تشکیکی باشه، یعنی احراز کنیم این جامع تشکیکی است، بسیط مفهومی هست ولی تشکیکی وجود هست، مثل نور مفهوم بسیط هست ولی تشکیکی وجود هست، مراتب دارد. اگر این رو احراز کنیم براءت جاری میکنیم از مرتبه شدیده جامع، و الا جامع بسیطی که زو مراتب نیست، اگر اتحاد داشته باشه این جامع بسیط تکوینی با عمل مرکب که به نظر ما این محاله، ولی اگر شما اصرار بکنید که اینا اتحاد ذاتی و وجودی دارن، دیگه نمیتونید براءت جاری کنید. این یک مطلب. مطلب دیگه این که ما بنابر اعمی یا بنابر صحیحی که بگیم جامع مرکبه اویست کما هو صحیح، مشکلی نداریم. اگر ما جامع صحیح رو جامع مرکب اوی بگیریم، خب نمیدونیم این عمل مرکب اوی یعنی نماز مختار یا نماز مستر، این موضوع اله لفظ صلات است. خب نمیدونیم نماز مختار 9 جزئی است یا 10 جزئی، شک میکنیم در تعلق امر ضمنی به اون جزء دهم. و اگر ما اعمی شدیم، اگر اعمی هم مرکب اوی گفتیم که مختار ما بود وفاقا لسه دستد که در مباحث الاصول تصریح میکنه به این که موضوع له لفظ صلات مقدار مشتمل علا مقدار معتد بهی من الاجزا منتها، چون انواع نماز فرق میکنه، ایشون میگه که احدها، احدها یعنی او جامع ماست، یا مقدار معتنابهی از اجزاء نماز اختیاری یا مقدار معتنابهی از اجزاء نماز استراری در نماز خوف یا نماز میت یا نماز غرقا تعبیر میکنه به لحاظ ابدال احدها اخذ شده در مسمای صلات که اون میشه جامع مرکب اوی. خب اگر جامع مرکب اوی بود، یعنی ما نمیدونیم در متعلق امر چند جزء اخذ شده است، براءت از جزء مشکوک جاری میکنیم. اگرم اعمی شدیم ولو جامع بسیط قائل شدیم، ولی عنوان این جامع بسیط محرز بود چون عمیم، اگرم فاسد باشه لطمه‌ای به صدق عنوان صلات نمیزنه، اون که دیگه روشنه جریان براءت از مازاد بر این مقدار مسمای صلات جاری میکنیم. نمیدونیم آیا در نماز سوره خواندن واجبه یا نظرهای زنجانی درسته که سوره خواندن در نماز مستحبه. خب اگرم واجب باشه لطمه‌ای به صدق مسمای صلات بنابر قول اعمی نمیزنه، خب براءت جاری میکنیم. اما یک نکته‌ای عرض کردم و اون اینه که براءت در این موارد در متعلق تکلیف است، یعنی شما مثلا غسل جنابت نمیدونید ترتیب معتبره، خب براءت جاری میکنید از ترتیب به لحاظ متعلق امر. مشهور که میگن غسل جنابت موضوع برای طهارت که براءت ندارن، شک در محصله. اونایی که مثل آقای خویی میگن نه خود غسل جنابت متعلق امر است چون خودش طهارته، بله نمیدونیم ما مأموریم به نماز با غسل جنابت حد اکثری که ترتیب رو در طرف راست و چپ مراعات کردیم، یا مأموریم به نماز با غسل جنابت حد اقلی لا به شرط از رعایت ترتیب، و راعت جاری میکنیم از وجوب نماز با غسل جنابت حد اکثری که مشروط به ترتیب هست. ثابت نمیشه که این نماز که با غسل جنابت بدون رعایت ترتیب بین جانب ایمن و ایسر خوندیم صحیحه، یعنی امر به این نماز به اقل لا به شرط است، این ثابت نمیشه، چون براءت از وجوب اکثر اثبات وجوب اقل لا به شرط نمیتونه بکنه، این اصل مثبته. براءت از تقید اثبات اطلاق نمیتونه بکنه، این اصل مثبته. فقط معذره، فقط معذره، میگه شما معاقب نیستی بر مخالفت تکلیف به اکثر. مشکل جاییست که این عمل ما موضوع تکلیف باشه. همین نماز، رفتم سفر، خب جوانه محتلم شده، بعد برخواسته غسل جنابت کرده، ترتیب و مراعات نکرده بین طرف راست و چپ. میگه مرجع ما میگه ترتیب معتبر نیست. خب بنده خدا مرجعت میگه ترتیب معتبر نیست، مشهور میگن ترتیب معتبر، احتیاط کن، اهل احتیاط نیست. فتوا یه مرجعش رو حجت میدونه، بدون رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ غسل میکنه، میاد نماز چهار رکعتی میخونه، نیت اقامه کرده، بعد از نماز چهار رکعتی پشیمون میشه، میگه این کجا بود، ما اومدیم 10 روز بمونیم، 5 روز بیشتر نمیخوام بمونم، بلیط میگیرم برگردم. خب حالا برای نماز بعدی اگه اون نماز چهار رکعتی صحیحه وظیفش تمامه، باطله وظیفش قصره. خب این میشه موضوع یک حکم. در اون مثال هایی که ما دیروز زدیم که با این غسل جنابت بدون رعایت ترتیب چجور وارد مسجد بشه، خب این اشکال رو کسی قبول میکنه که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داره، مثل مشهور. ولذا عرض کردیم آیه 100 در بحوث فقه جلد 1 صفحه 151 ظاهرش اینه که ملتزم شده به اشکال، میگه من تسلیم این اشکال میشم. براءت از وجوب غسل حد اکثری ثابت نمیکنه که غسل اقل لا به شرط واجب است، و این غسلی که فاقد این شرط مشکوک است امتثال امر است، این ثابت نمیشه. و تا این ثابت نمیشه اصل حاکمی نداریم که جلوی استصحاب بقای جنابت رو یا استصحاب بقای محرمات جنوب رو بگیره. استصحاب جاریه، استصحاب بقای جنابت جاریه، استصحاب بقای محرمات جنوب جاریه. در نماز ایشون میگه ما دلیل نداریم که جنابت مانع از نماز، حدث مانع از نماز، دلیل داریم کسی که جنوب شد موضوع است برای وجوب نماز با غسل. حالا نمیدونیم این غسل غسل مشروط است به ترتیب یا مشروط به ترتیب نیست. براءت جاری میکنیم از وجوب صلات با غسل مشروط به ترتیب. دلیل نداریم که الحدث و مانع عن الصلاه، هیچ دلیلی نداریم برای این مطلب. لا صلات الا به طهور، طهور که عنوان غسل جنابته، عنوان غسل یعنی لا صلات الا به غسل جنابته، خب غسل جنابت هم که مردد بین اقل لا اکثره. فرض اینه که آیه صد قائله که عنوان طهور عنوان منطبق بر غسله، اگرم طهارت مسبب باشه عرف اینو عنوان مشیر میگیره و امر به سبب آن. شما براءت جاری کن از وجوب نماز با غسل جنابت مع ترتیب، میگی روز قیامت خدا این ملائکه چی میگن؟ میگن یه عمر نماز باطل خوندی، میخوان منو ببرن جهنم. خب من معذر داشتم در مخالفت تکلیف به اکثر، میخواید منو عقاب کنید؟ چرا تکلیف به اکثر را، یعنی تکلیف به صلات مع غسل الجنابت المشروط به ترتیب را مخالفت کردی؟ خب بابا من با رفعه مال علمون این کار رو کردم، نمیخواستم من اثبات کنم که اون نمازام صحیحه، امر لابه اقر لابه شرط نمیخواستم اثبات کنم، میخواستم عقاب نشم بر تکلیف به اکثر که مشکوکه. اما مشکل اینه که استصحاب بقای جنابت رو، استصحاب بقای حرمت دخول مسجد رو، اونو چه کار کنم؟ تو همین دنیا گیر کردم. ولذا عرض کردم مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه در مرتقای در حج، مرحوم آقای روحانی و آقای صد در بحوث جلد یک صفحه 151 میگن اگر اقل و اکثر موضوع تکلیف باشه ما مشکل پیدا میکنیم، چون شک میکنیم این اقل، اینم موضوع تکلیفه، اینم موضوع رافع جنابته یا نه، این غسل حداقلی آیا رافع حدث جنابت هست یا رافع نیست. خب استصحاب میگه هنوز حدث جنابت باقی است. بعضی ها که ما این اشکال رو مطرح کردیم و حتی بزرگان از تلامذه مرحوم آقای صد باور نمی کردن که آقای صد همچون اشکالی داشته باشه، به فکر فرو رفتن، خواستن یه جوابایی بدن، چون این اشکال خیلی گسترده است که ما اون جوابها رو مطرح کردیم در جای خودش و اشکال کردیم. بعضی ها خواستن اینجور جواب بدن، گفتن آقا موضوع جواز دخول در مسجد غسل صحیح اعم از ظاهری و واقعیه. خب براءت صحت ظاهریه رو که اثبات میکنه دی، موضوع جواز دخول در مسجدم غسل صحیح ظاهری یا واقعی است. خب شما میدونید این دعوای بلا دلیله، ظاهر ادله این که موضوع غسل صحیح واقعیه. ولا تقربوا الصلاة انتم سقارا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ظاهرش یعنی حتی تغتسلوا غسلا تاما، تام واقعی. ولذا اگر کشف خلاف شد، اگر کشف خلاف شد بعدم فهمیدم این غسلم صحیح واقعی نبوده، فقط این احکام رو معذور بودم که بار کردم. این نمازی که خوندم بعد از این غسل جنابت، اگر یه روزی بفهمم این غسل جنابتم باطل بوده، کشف میشه که این نمازام باطل بوده با اینکه با غسل صحیح ظاهری خوندم. مهم اینه که غسل صحیح واقعی نیست، چون براءت داره. نه، براءت از وجوب صلات یا براءت از خود امر به غسل، مع ترتیب، اما اثبات نمیکرد شما جنابتت برطرف شده. گفته میشه که صحت ظاهری که ثابت شد، موضوع رفع جنابت هم غسل صحیح ظاهری است. هذا اول کلام، این خلاف ظاهر ادله است. ما خودمون سعی میکردیم یه جوابی بدیم، میگفتیم که درست این اشکال از نظر فنی جواب نداره، ولی غفلت نوعیه هست. فقها بزرگوار ما در طول تاریخ به این شبه ملتفت نبودن و نوع مردم هم ملتفت نیستن. مثلا میره حج، میگه نمیدونم طواف مشروط است به این که بین البیت و المقام باشد یا مشروط نیست. بهش یاد دادن در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاریه. میگه خب من براءت جاری میکنم از وجوب طواف در خصوص بین بیت و مقام. توجه نداره که آقا بعد از این طواف میره سعی میکنه و بعد تقصیر میکنه، استصحاب میگه هنوز در حال احرام باقی هستی، چون براءت از وجوب طواف مشروط به بیت و مقام اثبات نکردیم طواف خلف المقام صحیح است واقعا، اثبات نکرد براءت از اکثر وجوب اقل لا به شرط را، اثبات نکرد براءت از تقیید اطلاق را، ولی هیچ کس نمیاد استصحاب کنه بقاء احرام را، بقاء محرمات احرام را. تا تقصیر کرد میره لباسهای مخید میپوشه و احکام تحلل از احرام رو بار میکنه، وان که تو همه موارد این اشکال هست. و این غفلت نوعیه است. درسته که دلیل خاص نیومده در بحث اقل و اکثر ارتباطی، ولی بعید نیست که این غفلت نوعیه موجب اطلاق مقامی بشه در ادله شرعیه. تو هیچ روایتی اینو متنبه نشدن، گفتن رفع مالای علمون. خب میتونن مردم به تبع فقها میان در اقل و اکثر ارتباطی به این رفع مال علمون تمسک میکنن. شارع مقدس میدونه که برخی از اقل و اکثر ارتباطی موضوع تکلیف هست، نه صرفا متعلق تکلیف، موضوع یک حکم آخری هست. طواف صحیح موضوع هست برای خروج از احرام. فرض اینه اطلاق داره رفع مال علمون، شارع هم که اینو میدونه، مشهوره به اطلاقش تمسک کردن. اطلاق مقامی دیگه، آخه شارع مردم رو به غفلت انداخته دیگه، تنبه نداده. حالا سه نفر این اشکال رو مطرح کردن، ما هم شدیم نفر چهارم با چهار تا شخصی که دوچار شبهه شدن. غفلت نوعیه از متشرعه برطرف میشه. همین که نوع متشرعه و نوع فقها اگر بنا باشه به اشتباه افتاده باشن ناشی از اطلاق رفع مالای علمونه، آدم از این اطلاق مقامی کش میکنه که شارع مردم رو به اشتباه نمی اندازه. این اشتباه مهم. خب این بله خدا خیرت بده دیگه. براءت که از افل اصوله، کسی دیگه اصل مثبت براءت رو که دیگه حجت نمیدونه. اونایی که اصل مثبت حجت میدونن در اصول محرزه مثل استصحاب، قاعده فراق و تجاوز، اما دیگه براءت دیگه مثبتاتش که حجت نیست دیگه. اینو هر عرض دوت خدمتون که بله هر طلبه ای باید بدونه دیگه. خب از این بحث بگذاریم، یه نکته عرض کنم، انشاءالله از فردا وارد ثمره دوم بشیم که عبارت است از این که صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. کتب علیکم الصیام، صحیحی نمیتونه بگه که آقا نماز با ارتباس در صوم با ارتباس در آب هم صوم است، موضوع له لفظ صیام است. صحیحی نمیتونه بگه، چون شاید روزه با ارتماس فلمام موضوع له لفظ صوم نباشه، چون صوم وضع شده برای صوم صحیح. اما عمی میتونه بگه آقا بالاخره با ارتماس در آبم صوم صدق میکنه، ولو صوم فی علم الله فاسد باشه، اطلاق عقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام میشه بهش استدلال بشه. کتب علیکم الصیام بگیم هاذا صومون، اطلاقش میگه بیشتر از صدق صوم واجب نیست، که این ثمره ایست که صاحب کفایه منکر شده. انشاءالله فردا دنبال میکنیم. اما یه نکته عرض کنم و اونه که آی سیستانی و آی بروجردی که قائل به ماهیت اعتباری شدن، برای اجراء براءت از دخالت یک شرطی یا جزئی در مصداق، تنها چارشون همونطور که خدای سیستانی هم توجه کرده اینه بگن این ماهیت اعتباریه در متعلقم لحاظ شده فانیان در مصادیق. عقیم الصلاة که میگه فانی دیده شده در مصادیق، کنه و امر به مصداق میکنه. پس اگر ندونیم مصداق 9 جزئیه یا 10 جزئی، براءت جاری میکنیم. تا این ماهیت اعتباری فانی دیده نشه در مصادیق، امکان اجراء براءت در دخالت جز یا شرطی در مصداق وجود ندارد. فلا تغفل. انشاءالله ثمره ثانیه رو فردا بحث میکنیم.